به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. مقام‌های عربستان، اسرائیل و ترکیه اقدامات ایران را مهمترین چالش خاورمیانه خواندند. به گفته یک سناتور آمریکایی، اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. و حسن روحانی از رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی استقبال کرد. روز یکشنبه در آخرین روز از نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنانش ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرد و گفت هدف نهایی ایران تضعیف عربستان در منطقه است. عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، نیز ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم از آنچه سیاست‌های فرقه گرایانه ایران در منطقه خواند به شدت انتقاد کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، صبح روز یکشنبه گفته بود مناقشه‌های منطقه راه حل نظامی ندارند و برای راه حل سیاسی نیز نباید هیچ بازیگری نادیده گرفته شود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز اظهارات وزیر خارجه ترکیه را غیر سازنده خوانده و به شدت از آن انتقاد کرده است. اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا قصد دارند به زودی طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی اخیر را به کنگره ارائه کنند. سناتور لینزی گراهام روز یکشنبه با اعلام این خبر ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد و گفت اگر تهران می‌خواهد تغییری در رفتار دیگران ببیند، باید به اقدامات خود در منطقه پایان دهد. همزمان کریستوفر مورفی، عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز اعلام کرد کنگره هیچ مانعی برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد. ایران میگوید برنامه موشکیش دفاعی و پیشگیرانه است و ناقض برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با استقبال از رأی اعتماد دوباره مجلس به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به هماهنگی بیشتر قوای مجریه و مقننه منجر شود. طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روز یکشنبه در مجلس رأی نیاورد و او در مقام خود باقی ماند.
آرای موافق استیضاح 74 رأی، آرای مخالف 176 رأی، آرای ممتنع 5 رأی.
تا کنون 3 تن از وزیران دولت حسن روحانی استیضاح شدند که از آن میان رضا فرجی دانا، وزیر علوم، از مقام خود کنار رفت و استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، و عباس آخوندی، وزیر راه، رأی نیاورد. ارتش عراق اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری مناطق غربی موصل از گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع عراق روز یکشنبه با انتشار تصاویری از حملات هوایی علیه مواضع گروه داعش، از آزادسازی 15 روستا و همچنین برخی تأسیسات در غرب موصل خبر داد. به گفته سپهبد حامد مالکی، فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، در عملیات روز یکشنبه شماری از اعضای گروه داعش هم کشته شدند.
بالگردهای ما در ساعات اولیه عملیات با پشتیبانی نیروهای هشت و شبی به پرواز درآمدند و در 22 سورتی پرواز موفق شدند. 93 نفر از شبه نظامیان داعش و 18 فروند از خودروهای زرهی آنها را منهدم کنند.
موصل در سال 2014 میلادی به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد، اما مناطق شرقی این شهر اواخر مهر ماه بازپس گرفته شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 6 سال گذشت. آقایان موسوی و کروبی در این 6 سال بارها خواستار محاکمه علنی و منصفانه خود شدند. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی جرم این افراد را بزرگ توصیف کرده و مقام‌های ایران بارها خواستار توبه این افراد شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران اظهارات اخیر عباس جعفری دولت آبادی را درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خلاف آزادی بیان دانست. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی توانند بگویند که حصر را قبول ندارند، زیرا به گفته ای او این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است. من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده همراه دو کارشناس به بهانه ششمین سالگرد حصر به وضعیت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و سرنوشت حصر پرداختم. محمد تقی کروبی، فرزند دوم مهدی کروبی، ساکن لندن، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. سوال اول رو آقای کروبی میخوام از شما بپرسم، از حصر پدر شما و آقای موسوی و خانم رهنورد 6 سال گذشت، شما وضعیت پدرتون رو نسبت به 29 بهمن سال 89 که آغاز حصر بود چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این وضعیت تغییر کرده، حالا از ارتباطات و ملاقات با ایشون گرفته تا دیدگاه مقامات و وضعیت جامعه؟
وضعیت پدر ما از ابتدای حصر تا الان به طور ماهوی تغییر جدی پیدا نکرده. ببینید، حصر از زمانی که اتفاق افتاد بی‌ضابطه بود و هیچ معیار قانونی و حقوقی بر اون بار نبود و هر اتفاقی که در شرایط فعلی داره اتفاق میفته همون روند هم از ابتدا حاکم بوده. البته قدری اون هم به دلیل شرایط کشور و فضایی که بر کشور حاکم شده وضعیت حصر پدرمون و نحوه نگهداریشون بهتر شد. ایشون 3 سال اول رو حقیق بخش زیادش رو در خانه امن وزارت اطلاعات به تنهایی سپری میکردن، اما در واقع 3 سال دوم این هست که الان ما ششمین سالش هم به پایان رسیده در منزل شخصی خودشون هستن.
ملاقات ها چطور هست آقای کروبی؟
ملاقات ها هم با هماهنگی با ماموران امنیتی و طبق صلاح دید اونها انجام میشه. من مادرم به درون هست تردد داره، اما سایر اعضای خانواده باید با هماهنگی در زمانی که تنظیم میشه برای ملاقات برن.
آقای افشاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که رفع حصر رو بررسی میکنه. منتقدان آقای روحانی میگن که آقای روحانی این مسئله رو حل نکرده. آقای روحانی نتونست این مسئله رو حل بکنه یا خودش نخواست و اولویت های دیگه ای داشت؟
ما نخواست باید توجه بکنیم که جایگاه رفع حصر در برنامه ها و وعده های آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چی بوده. ایشون بیشتر این بحث رو به جای اینکه حالت ایجابی داشته باشه در جلساتی که بود، اعتراضاتی که مطرح میشد، خواسته هایی که از سوی افراد شرکت کنندگان در تجمعات مطرح میشد، خب این بحث رو مطرح کردن که با استفاده از ظرفیت های قانونی میرن به سمت حل مشکل هست. منتها فراموش نکنیم که ایشون ها کسانی بودن که از اون حرکت حکومتی که در توجیه سرکوب ها و خشونت های صورت گرفته با جنبش سبز در نهاده انجام شد حمایت کردند و به نوعی و هر صورت به لحاظ سیاسی در اردوگاه مقابل قرار گرفته بودند، یا اگر نگیرم کاملا بالاخره شیبشون به شرط به اون سمت بود. در یک صحبتی که مسئول تهیه فیلم ایشون آقای دهباشی داشت با آقای روحانی، اتفاقا اونجا قبل از انتخابات میگن خب شما چه ابزاری دارید برای حل مشکل هست، و ایشون همونجا میگن نه اتفاقا خیلی ابزارهای وجود داره بر روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهوری وقتی که رئیس شورای امنیت ملی میشم آنو بیدن. اما از موقع که انتخاب شدن خب ما در سطح عملی که چیزی رو مشاهده نکردیم. در پاسخ به اعتراضات مختلف هم سخنگوانی که زیادی انجام دادن ولی منجر به نتیجه نشده، باز موضوع رو احاله به زمان دادن و اینکه نیازمند به هر صورت اتفاقات دیگری از باید انجام بشه و به نوعی هم عملا اعلام کردن که ایشون به تنهایی توان این کار رو نداره. بنابراین روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی آمریکایی خارج، اما این سخن به این معنا نیست که رئیس جمهور هیچ کاری نتونه بکنه، حداقل به عنوان کسی که رئیس شورای امنیت ملی هست و مرتب از سوی مدافعان هست در داخل حکومت، چه کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی که حداقل نیرو سیاسی هستن، مشروعیت و مبنای قانونی هست که البته به هر حال قابل قبول نیست این ادعا، ولی اصلا اونها رو دارن میگن حکم شورای امنیت ملی بوده. خب طبیعتاً از آقای روحانی انتظار میره به عنوان رئیس فعلی شورای امنیت ملی این موضوع رو حداقل از شورای امنیت ملی خارج کنه. بنابراین به نظر میرسه که آقای روحانی تمایل به حل مشکل هست داره، ولی اون جزء اولویت‌های بالای خودش نمیبینه و بعد هم در مواجهه با بحث رهبری هم حاضر به پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای در این زمینه نیست.
آقای کروبی، نظر شما رو میخوام در این باره بدونم. شما فکر میکنید که رفع حصر از اختیارات آقای روحانی هست و آیا آقای روحانی تمایل داره که حصر رو رفع بکنه؟
آقای افشاری به خوبی به شرایط انتخابات پرداختن. آنچه که آقای روحانی را متمایز از دیگر نامزدها در سال 92 کرد، جدا شدن آقای روحانی از کمپ راست سنتی و تمایلاتی که به جامعه مدنی ایران و خواسته و مطالبات جریان اعتراضی، آنچه که بیشتر طبقه متوسط شهری مطرح میکنن، نکاتی بود که آقای روحانی را متمایز کرد و آقای کمالی را در کانون توجه قرار داد. در دو هفته پایانی هم رویکرد بخشی از مردم معترض و جریان‌ها و چهره‌های مؤثر موجب شد که آقای روحانی در یک شیب بسیار قوی قرار گرفت و انتخابات رو خوب می‌دونیم پیروز شد. اما پس از انتخابات طبیعی بود که مردم انتظار دارن اون شعارها و مطالباتی که اتفاقا منجر به انتخاب آقای روحانی شد و ایشون رو متفاوت از دیگر نامزدها کرد، دولت این رو جدی بگیره. به باور من دولت اینها رو جدی نگرفت، از ابتدا تفکیک کرد بین مطالبات و مسائلی که در حوزه اقتصاد و روابط بین المللی کشور اولویت داشت و مسائل داخلی. ایشون آزادی های مدنی، سیاسی و مطالبات زنان، اقشار و گروه های مختلف و مهمترین اون در کنار اینها آزادی زندانی سیاسی و رفعت محصولین رو به عنوان اولویت دوم در کنار مذاکره و تعامل با جامعه بین‌المللی در جهت حل و فصل مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دید، در حالی که به اعتقاد من از ابتدا نباید ایشون مرتکب چنین اشتباهی بشه. از ابتدا باید هر دوی این رو به همگام هم پیش می‌برد و مقدم و متأخر نمی کرد این مطالبه. امروز مطالبه رفع از به باور بسیاری از افراد فراتر از اختیارات آقای روحانی است. تا اینجا اشکالی نیست، به نظر من در اون نامه به این میپردازه، اما به باور من اونجا این مشکلی که دولت اراده عملی هم تا کنون در جهت آزادی های مشروع و مدنی جامعه ایران از خودش نشون نداده، حساسیت در قبال رفتارهای غیرقانونی از خودش نشون نداده و این به اعتقاد من برای دولتی که مجدداً نیازمند حمایت جامعه است و طبیعی است که ما هم در چنین شرایطی از آقای روحانی حمایت میکنیم. من خودم حمایت کردم، حمایتم میکنم، اما در این حال خواسته جامعه را از دولت خواستن و اینکه دولت تلاشش رو بکنه اما در نهایت گزارش به مردم بده که من در این حوزه موفق نبودم، دلایلش چنینه. و ما حتی یک سوال واضح و شفاف از آقای روحانی داشتیم، چیزی که اصولگرایان میگویند، میگویند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه داره. آقای روحانی و مجموعه دولتی ها میگن درست نیست. حداقل سریع و شفاف پاسخ بدیم اساسا چه نوع مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده و اگر بوده چیست. به باور من دولت تا حال حاضر نسبت به نه تنها هست بلکه نسبت به سایر خواسته ها و مطالبات جامعه مدنی ایران از خودش رفتاری که جامعه انتظار داشته و داره رو متاسفانه نشون نداد.
آقای افشاری، در مورد مطالبات مردم صحبت شد، شما چقدر موافق هستید که الان در شرایط کنونی رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است؟ ما می‌دیدیم که در اعتراضات به انتخابات سال 88 یکی از شعارها دستگیری و بازداشت آقایان موسوی و کروبی بود و حتی می‌گفتن که ایران قیامت میشه اگه این دو نفر رو بگیرن. چنین اتفاقی نیفتاد. فکر می‌کنید بعد از گذشت 6 سال آیا هنوز هم رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است یا اولویت های دیگری دارند؟
خب باید تحقیق قائل بشیم به این